جبهه استعمار غرب نسبت به این منطقه خاص ما، منطقه غرب آسیا، یه روی کردی داره. این منطقه که خودشون اسمش میذارن خاورمیانه. بعد از دو جنگ جهانی استعمار غربی، اول اروپا بعدم آمریکا، نسبت به این منطقه یک توجه خاص، روی کرد خاصی رو به وجود آوردن. چرا؟ چون منطقه منطقه مهمی است. مهمترین عامل حرکت چرخ‌های صنعتی دنیای غرب به عامل نفت وابسته است. نفت، مرکز عمده نفت در دنیا در اینجاست. منطقه غرب آسیا منطقه ارتباط شرق و غرب است. منطقه ارتباط آسیا و اروپا و آفریقاست. از لحاظ جایگاه راهبردی، به تعبیر راه سوق الجیشی، مهمترین مسئله است. لذا رو این منطقه استعمارگران غربی که حالا ثروتی هم پیدا کرده بودند و با غارت کشورهای استعمار زده توانایی هایی هم پیدا کرده بودند، لحاظ علمی هم جلو رفته بودند، سلاح پیشرفت هم داشتند، روی منطقه غرب آسیا توجه ویژه‌ای پیدا کرده. به خاطر همین توجه هم بود که رژیم غاصب صهیونیستی رو به وجود آوردن تو این منطقه. این رژیم غاصب رو به عنوان پایگاه غرب، اول پایگاه اروپا و بعدم پایگاه آمریکا، در این منطقه قرار دادن برای اینکه بتونن مسلط به منطقه باشن، هر کار میخوان بکنن، کشورها رو به جون هم بندازن، جنگ درست کنن، تحمیل کنن، توسعه بدن، غارت کنن. اصلا رژیم صهیونیستی رو برای این به وجود آوردن. پس رو این منطقه یک نظر ویژه‌ای داشتن. در این منطقه هم، در این منطقه غرب آسیا، یک نقطه هست که از همه مهمتره، با اون ایرانه. تو این منطقه از همه این کشورهایی که تو این منطقه هم نقاطی که هستن، ایران از همه مهم داره. به خاطر اینکه هم ثروتش بیشتر از همه این کشورهاست، نفت، گاز، معادن طبیعی، هم نقطه وقوع این کشور حساس‌ترین نقطه است. چهارراه شرق و غرب، چهارراه شمال و جنوب. از قدیم هم میگفتن چهارراه مهم این منطقه ایرانه. رو ایران بیشتر از همه حساس بودن. لذا رو ایران سرمایه گذاری کردن. اول انگلیس ها آمدن، هرچی توانستن نفوذ پیدا کردن، وارد شدن، تشکیلات درست کردن، از قشرهای مختلف برای خودشون طرفدار و مزدور درست کردن، که حالا داستانی است این مسئله مزدورسازی و طرفدارسازی انگلیس ها تو ایران. اینقدر گوشه و کنارهای مهم داره که اینا متاسفانه کمتر هم گفته شده، کمتر هم نوشته شده، ولی بوده. اینا رو ما دیدیم، از نزدیک بعضیشو لمس کردیم، حس کردیم. بعد هم آمریکایی‌ها آمدن. آمریکایی‌ها هم اولی که آمدن به عنوان کمک آمدن. زمان ریاست جمهوری ترومن، اصل چهار ترومن، یعنی کمک و اولش به این عنوان آمد. بعد یواش یواش جاباشون رو محکم کردن، دیگران رو کنار زدن یا تضعیف کردن، خودشون مسلط شدن بر ایران. همه چیز دست اینها بود. شما اگر نگاه کنید تو این خاطراتی که از رجال سیاسی در دوران پهلوی باقی مونده، اونجا میبینید حتی محمد رضای پهلوی که خودش نوکر آمریکایی‌ها بود، برای اونا کار میکرد، او حتی از اینا گله داره. منتها جرأت نمیکنه به زبان بیاره. تو جلسه خصوصی با اسدالله علم و با نزدیکانش گله گذاری میکنه. یعنی اینقدر آمریکایی‌ها پا پاشون رو جلو گذاشته بودن زور و باج‌خواهی می‌کردن که حتی کسی مثل محمد رضا رو هم گله‌مند کرده بودن از خودشون. رو ایران یه چنین تسلطی داشت. خب رو کشورهای دیگه خاورمیانه همینجور، هر کدوم به یه نحوی. البته دخالت‌های اینها، دخالت‌های استعمارگرا صرفاً غربی‌ها نبودن، شوروی سابق هم دخالت میکرد، منتها در ایران شوروی تسلطی نداشت، نفوذ میخواست بکنه به وسیله حزب توده و احزاب چپ و کارهایی که حالا تو تاریخ معاصر اینا رو باید بخونید. در بعضی کشورهای دیگه بیشتر مثل عراق، مثل سوریه نفوذ بیشتری داشت، اما در این حال غرب مسلط بود. اینا میخواستن نفوذ کنن، اما فرانسه مثلا در لبنان و سوریه حضور قطعی داشت و دیگر غربی ها و دیگر استعمارگرا. این وضع کشور مال قبل از انقلابه، وضع منطقه در واقع. خب نقطه کانونی بود اینجا. انقلاب اسلامی در ایران ناگهان همه چرت‌های اینا رو پاره کرد. یه حادثه‌ای پیش آمد، یک ضربه مهلکی به این سیاست استعماری انقلاب وارد کرد. اینا گیج شدن. چند ماه قبل از پیروزی انقلاب رئیس جمهور آمریکا آمده بود ایران و میگفت اینجا جزیره امن است. ایران رو میگفت جزیره امن. چند ماه بعدش، 8-9-10 ماه بعدش انقلاب شد، همین جزیره امن. اینجور اینا غافلگیر شدن. اینجور انقلاب ناگهان در مقابل اینها ظاهر شد و اینها رو به کنج انزوا با ترس و تردید و خوف اینا رو راند. یه چنین وضعی انقلاب به وجود آورد. انقلاب شد یه سد مستحکم، اینا رو بیرون کرد. عواملشون یه عده خودشون فرار کردن، یه عده بیرون شدن، یه عده اعدام شدن. یک سدی در مقابل حضور آمریکا و حضور غرب به طور کلی در منطقه ایجاد کرد. خب یک هویت سازی جدیدی شد، یعنی کشور هویت وابستگی و آویزان بودن به انگلیس و آمریکا رو تبدیل کرد به هویت استقلال، استحکام، روی پای خود ایستادن، حرف قدرتمندانه زدن، باج ندادن. عمده این بود، باج ندادن. یه سد اینجوری ایجاد کرد. این طبعا در ایران منحصر نموند. همون وقتا ما گفتیم، بنده یه وقتی تو نماز جمعهشون همش در بیرون تبلیغات میکردن که بله ایران میخواد انقلاب رو صادر کنه. بنده تو نماز جمعه گفتم بحث صدور انقلاب در انقلاب ما مثل صدور انقلاب در بعضی از انقلابهای دیگه نیست. انقلاب ما مثل بوی گله، مثل هوای بهاری است. کسی نمیتونه جلوشو بگیره، پخش میشه. وقتی شما یک باغ پر از گل اینجا دارید، همسایه ها اطراف از این بوی گل استفاده میکنه، کسی جلوشو نمیتونه بگیره. و این شد، این اتفاق افتاد. در کشورهای دیگه ملت ها بیدار شدن. ما قصد این رو نداشتیم که توی کشوری کودتا کنیم، حکومت رو عوض کنیم، نه، دنبال این مسئله نبودیم ما. اما به طور طبیعی انقلاب ما دلهای ملتهای همسایه ما رو، دلهای ملتهای منطقه ما رو دگرگون کرد، تغییر داد، روش اثر گذاشت. این البته ایران خصوصیتش همینه. در نهضت ملی هم همینجور بود. نهضت ملی زمان مصدق بحث نفت و اینها وقتی انجام داد مصدق سرنگون شد. اما همون وقت همه میگفتن که قیام مصر به وسیله ناصر، قیام عراقی ها به وسیله اون سران کودتای عراقی ناشی از حرکت ایران بود. اون وقت هم تأثیر گذاشت. حالا نهضت ملی کجا؟ انقلاب اسلامی کجا؟ خب، بنابراین باید به فکر علاج میافتادن. چکار بکنن؟ غربی هایی که تا دیروز بر ایران و بر این منطقه مسلط بودن حالا همه چی رو تقریبا از دست دادن و دارن میدن، باید چه کار بکنن؟ باید ایران رو، حکومت انقلاب رو باید ساقط کنن، باید نابود کنن. این راهش اینه، هیچ راه دیگه ای نداره. نگاه میکنن میبینن نمیتونه. اینی که من میگم مال 40 سال پیش ها، بحث امروز نیست. امروز هنوز انقلاب یه نهال بود، هنوز این درخت تناور به این شکل در نیامده بود. اما از همون نهال اینا میترسیدن، میدونستن نمیتوانن این کار را بکنن. ملت ایران تو صحنه است، نیروی انقلابی، میدونستن نمیتونن. بعد که جنگ تحمیلی شد 8 سال طول کشید، همه دنیا با صدام همکاری کردن. در این حال صدام شکست خورد، بیشتر فهمیدن که با ایران نمیشه روبرو شد، سخت روبرو شد. میدیدن امتداد انقلاب اسلامی رو، میدیدن عمق راهبردی انقلاب رو، عمق راهبردی انقلاب تو کشورهای منطقه، اینا رو میدیدن. لذا به فکر این افتادن که قبل از آنی که به ایران بشود حمله کرد، یا حمله نظامی یا هر جور حمله که از پا بیاندازه حکومت اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو، باید رفت کشورهای دوربر رو، اونجاهایی که عمق راهبردی ایران هست، به نحوی هر کدوم با جمهوری اسلامی مرتبطن، اینا رو بایستی اول فلج کرد، اینا رو بایستی اول گرفت. این نقشه رو خود آمریکایی‌ها افشا کردن. این که عرض می‌کنم تحلیل نیست، این نقشه آمریکایی‌هاست. این نقشه رو خود آمریکایی‌ها در سال‌های اول این قرن میلادی، در سال 2006 و بعد از او، شخصیت‌های برجسته آمریکایی، شخصیت‌های سیاسی برجسته آمریکایی اینو تحلیل، این مطلب رو، این نقشه رو، این توطئه رو افشا کردن. گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن، ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله کرد. این 6 کشور کجا؟ هر کدوم هم به یه دلیلی. یکیش عراق، به دلیل اینکه صدام بعد از جنگ، اون وقتی که میخواست به کویت حمله کنه، با ایران نرد دوستی باخت. اسرای ما رو آزاد کرد، نامه نوشت به بنده، به رئیس جمهور وقت، نامه نگاری کرد، آدم فرستاد. پس صدام خطرناک بود. صدامی که تا اون روز حمایتش میکردن شد یه عنصر نامطلوب برشون. این عراق. سوریه به خاطر اینکه از زمان حافظ اسد، از اول جنگ سوریه در کنار ما بود، نفت، مسیر نفت عراق به دریای مدیترانه رو سوریه بست به کمک ما، برای کمک به ما زمان حافظ. بعد از اونم هر جور کمکی که ممکن بود میکردن. بنده زمان ریاست جمهوری اولین سفر خارجی من سفر به سوریه بود، یعنی با سوریه ارتباطات اونجور نزدیک بود. پس دولت سوریه هم باید ساقط بشه. این دو. سوم لبنان. لبنان چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا پایگاه های مستحکم انقلابی یعنی حزب الله و حزب عمل اونجا هستن، طرفدار ایران هم، لبنان. چهارم لیبی در شمال آفریقا، برای اینکه میدونستن لیبی در یه مواردی پشتیبانی هایی از ما کرده، پشتیبانی های نظامی از ما کرده بود، در زبان هم از طرف ما حمایت میکرد. پنجم سودان، سودان هم دلایل خاصی داشت، روشن بود، سرانش با ما رفت و آمد داشتن، می آمدن می رفتن در دوره های مختلف بعد از اینکه اونجا انقلاب شده بود و پیروزی به دست آورده بودن با ما ارتباط داشتن. بعدم سومالی، اونم به یه دلیل دیگری. این شش تا کشور باعث تضعیف می شدن، از بین می رفتن، حکومت های ساقط می شدن. در واقع عمق راهبردی ایران به نظر اونها این چش کشور بود. اینا بایستی در اختیار آمریکا و استعمار قرار می گرفتن، بعد می آمدن سراغ ایران. خب ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقا ورود پیدا نکرد، نه در لیبی، نه در سودان، نه در سومالی، به دلایل روشنی. حالا اون وقت جای گفتنش نیست اینجا، دلایلی وجود داشت. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این سه کشور، یعنی کشور عراق و کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم ما، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این سه کشور. اینا میخواستن اختیار عراق رو در دست بگیرن، نشد. اینا میخواستن حکومت سوریه رو ساقط کنن، نشد. اینا میخواستن حزب الله و عمل رو در لبنان از بین ببرن، نشد، نتونستن. این نقشه ای بود که آمریکایی ها هزار دلار، یعنی چند میلیارد دلار پول، هزاران ساعت کار فکری از سوی صدها یا شاید هزاران نفر متفکرین سیاسیشون این طرح رو ریخته بودن، این آمادگی رو فراهم کرده بودن، برای اینکه بتوانن بر ایران، به ایران لطمه بزنن. این نقشه اینها، توطئه اینها خونسا شد. با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام هاش قاسم سلیمانی. حالا معلوم میشه که چرا اسم حاج قاسم سلیمانی برای ملت ایران اینقدر محبوبه، برای دشمنان ایران اینقدر مغضوبه. از آوردن اسمش عصبانی میشن، خشمگین میشن. پرچم سیاست جمهوری اسلامی در مقابله با دشمن که خونسا کرد نقشه عمیق دشمن رو، حاج قاسم سلیمانی بود، رضوان خدا بر او باد. خب حالا با این بیانی که من عرض کردم، شما بسیجیان عزیز، شما جوانها، صحنه کارزار جمهوری اسلامی با دشمن رو تصویر کنید. صحنه این کارزار عظیم کجاست؟ مسئله کجاست؟ حضور بسیج در کشور معناش سینه سپر کردن در مقابل یه چنین توطئه‌های بزرگی است. شما از حرم دفاع کردید در مقابل گروه دستساز آمریکا یعنی داعش ایستادید، مبارزه کردید. شما بودید، شما دلاوران رزماور لبنان را هر جور تونستید کمک کردید، شما به فلسطینی ها هم کمک کردید، بازم میکنید، بازم میکنیم، بازم کمکشون میکنیم. میدان رزم یه چنین میدانیه، میدان چهار تا اغتشاشگر در خیابان نیست. البته این معناشی نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر کنیم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات باشه، در این تردیدی نیست. اما میدان فقط این میدان نیست، میدان خیلی وسیع‌تر از این هاست. میدان خیلی عمیق‌تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید. میخوام بسیجی قدر خودش رو بدانه. قدر بسیج رو بدانید. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید. خودتون رو محدود ندانید به از این کارهای جزئی که دور و بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن. وقتی این اغتشاش راه میندازن، یکی شعار میده، یکی مینویسه، یکی نمیدونم چه میکنه. خب بسیج فراموش نباید بکنه که درگیری با استکبار جهانی است. درگیری اصلی اونجاست. حالا با اینا هم برخورد میکنن، اما دشمن اصلی اونجاست، درگیری اصلی اونجاست. این چهار تا یا غافلن، یا جاهلن، یا بی اطلاعن، یا تحلیل بد بهشون داده شده، یا هم تعدادی مزدورن. دشمن اصلی اونجاست، مبارزه اصلی اونجاست. اینجاست که شما میفهمید اصرار دشمن بر برجام دو و برجام سه برای چی بود. برجام دو یعنی چه؟ یعنی ایران بایستی از منطقه به کلی خارج بشه، حضور منطقه‌ای خودش راه کن. برجام سه یعنی چه؟ یعنی ایران متعهد بشه که هیچ سلاح راهبردی مهمی تولید نکنه. پهباد نداشته باشه، موشک نداشته باشه. اگر یه وقتی ما حمله کردیم با جسه، با تفنگ انفرادی بیاد با تانک های ما مبارزه کنه. معناش این بود دیگه. اصرار اونا این بود. حالا یه عده هم از رو غفلت لابد در داخل همین حرف اونا رو تکرار میکردن. خب حالا اینجا آدم واقعا متاسف میشه که یه عده ای ادعای فهم سیاسی هم میکنند، لکن تحلیل هاشون توی بعضی روزنامه ها یا توی بعضی از بخش های فضای مجازی واقعا انسان رو متاسف میکنه. میگن برای این که، حالا اینو کسانی میگن که مدعی سیاست ورزی و سیاست دانی و اطلاع از اوضاع جهانن، میگن که برای این که بتوانید این اغتشاش ها رو که در این چند هفته را انداختن در کشور، بتوانید اینها رو تمام کنید، ساکت کنید، باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. اینو صریح می‌نویسن. صریح می‌نویسن. باید مشکلتون رو با آمریکا حل کنید. یا میگن باید صدای ملت رو بشنوید. من این دو تا تعبیر رو دیدم توی نوشته‌ها. با آمریکا مشکلتون رو حل کنید، یا صدای ملت رو بشنوی. خب با آمریکا چجوری مشکل حل میشه؟ این سوال واقعی است، این سوال جدی است. نمیخوایم با هم دعوا کنیم، سوال میکنیم چجوری مشکل با آمریکا حل میشه؟ با نشستن و مذاکره کردن و از آمریکا تعهد گرفتن مشکل حل میشه؟ بشینیم با آمریکا مذاکره کنیم، تعهد بگیریم که شما باید فلان کارا رو بکنید، فلان کارا رو نکنید، مشکل حل میشه؟ در قضیه بیانیه الجزائر، سر قضیه آزادی گروگان‌ها در سال 60، شما نشستید با آمریکا صحبت کردید. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم، البته تو مجلس نبودم، تو جبهه بودم، اهواز بودم. همون وقت اینجا در تهران مسببه مجلس بود، البته کار غیر قانونی نبود. نشستن همین حضرات با به واسطه، البته با واسطه، بدون رویارویی، با واسطه الجزایر با آمریکایی‌ها صحبت کردن، قرارداد گذاشتن، تعهدهای متعددی گرفتن، سبت‌های ما را آزاد کنید، تحریم‌های ما را بردارید، در امور داخلی کشور ما دخالت نکنید، ما هم از این طرف گروگان‌ها را آزاد می‌کنیم. گروگان‌ها را آزاد کردیم، آیا آمریکا به اون تعهدات عمل کرد؟ آیا آمریکا تحریم را برداشت؟ آیا آمریکا ثروت‌های مسدود شده ما رو به ما پس داد؟ نه. آمریکا به تعهد عمل نمی‌کنه. خیلی خوب، اینم مذاکره. نشستن آمریکا در برجام، گفتن که شما فعالیت صنعتی هسته‌ای رو کم کنید. حالا تعطیل جرأت نکردن بگن، این به این مقدار فروکاهی کنید، کم کنید، ما این کارا رو انجام میدیم، تحریما رو برمیداریم، چه میکنیم. کردن این کارا رو؟ نکردن دیگه. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمیکنه. بله مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل میکنه. چی؟ با آمریکا باج بدیم. نه یک بار، با یک بار باجم قانع نیستن آمریکایی‌ها. امروز باج بدیم، فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم، پس فردا میان یه باج دیگه میخوان باج بدیم. امروز میگن هسته‌ای رو تعدیل کنید، اول میگن 20% رو تعدیل کنید، بعد میگن 5% رو تعدیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، بعد میگن قانون اساسی رو عوض کنید، بعد میگن شورای نگهبان رو بردارید. باج میگیرن آمریکایی‌ها. اگر بخواید مشکلتون با آمریکا حل بشه، باید این کارو بکنید، مرتب باج بدید. پشت مرزهای خودتون رو محبوس کنید، دستتون رو خالی کنید، صنایع دفاعیتون رو تعطیل کنید. آمریکا اینا رو میخواد. کدوم ایرانی با غیرتی حاضره که یه چنین باجی بده؟ من نمیگم جمهوری اسلامی، ممکنه یکی جمهوری اسلامی رو هم قبول نداشته باشه، اما ایرانی باشه، غیرت ایرانی داشته باشه، این باج‌ها رو حاضر نیست بده. آمریکا به کمتر از این قانع نیست. چرا نمی‌فهمن؟ مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمی‌کنه. بله اگر حاضرید باج بدید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم در همه مسائل اساسی از همه خطوط قرمزتون عبور کنید، بله اون وقت آمریکا با شما دیگه کاری نداره. مثل دوران پهلوی مردم انقلاب کردن برای این همه شهید دادن برای این کشوری که اینجور داره پیشرفت میکنه، این جوانهایی که اینجور دارن تو همه میدانها کار میکنن، با باید اینجور باشون حرف زد، اینجور بهشون گفت. میگه صدای ملت رو بشنوید. صدای رعداسای ملت در 13 آبان امسال بلند شد. شنیدید؟ بشنوید صدای ملت رو. مگر از تشییع جنازه شهید سلیمانی چقدر گذشته؟ اون جمعیت عظیم صدای ملت ایران بود. اون تشییع جنازه 10 میلیونی یا شاید به یه معنا بیش از 10 میلیونی، این صدای ملت ایران بود. امروز تشییع جنازه شهدا صدای ملت ایرانه. یک شهید در اصفهان، در شیراز، در مشهد، در کرج، در هر جای دیگه شهید میشه، خیلی جمعیت مردم راه میفتن، شعار میدن علیه تروریست، علیه اغتشاشگر. صدای ملت اینه. شما چرا نمیشنوید صدای ملت رو؟